بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث عام خاص، جلسه 532، سه‌شنبه مورخه 12/11/95.
طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اگر استثنایی متعقب جمل متعدد قرار بگیرد، آیا ظهور جملات در رجوع استثناء است به جمیع جملات یا به خصوص جمله اخیره؟ مناسبت این بحث با مبحث عام و خاص هم بدین جهت است که معمولاً جملاتی که احتمال داره مستثنا منه واقع بشن و چیزی از اونا استثنا بشه عام و مطلقن، آیا ظهور این است که یک جمله تخصیص خورده است، جمله اخیر، و سایر جملات به عمومشون باقی هستن، یا نه ظهور این است که همه جملات تخصیص خوردن، یا نه جمله اخیر تخصیص خورده سایر جملات هم اجمال داره. بحث از این عنوان در دو مرحله ممکنه طرح بشه. مرحله اول در مقام ثبوت، مرحله دوم در مقام اثبات. بحث ثبوتی این است که اصلا آیا ممکن هست یک استثناء ارجاع شود به چند جمله یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند در کفایه کأن بحث ثبوتی رو مفروغ عنه گرفتن، فرمودن تعدد مستثنامن و وحدت مستثنا مثل اکرم العلماء و عزفهم و سلم علیهم الا الفساق. فرمودن تعدد مستثنا من و وحدت استثناء مشکل ایجاد نمی کنه در رجوع استثناء به جمیع، چه بگویی موضوع له عدات استثناء خاصه، چه بگی موضوع لشون عام است، هیچ مشکلی نداره. یک استثناء و چند مستثنا من و رجوع یک استثناء به چند مستثنا من. ایشون که بحث رو یک کلمه اشاره میکنن، مشکل ثبوتی نداره، از بحث میگذرن. برخی دیگر از محققین با مختصری بست از اشکال ثبوتی میگذرن، میگن اشکالی نداره. مثلا مرحوم ایروانی در نهایت و نهایه می فرماین استثناء دال بر اخراج است، مفهوم اخراج. و چه اشکالی داره یک مفهوم اخراج داشته باشیم دال بر چند مصداق اخراج؟ اگر همه مصادیق اخراجند مشکلی نداره، همه مصادیق یک مفهومن مشکلی ایجاد نمی کنه. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم از اشکال ثبوتی بدین نحو عبور می کنن. می فرماین اگر عمومات و مستثنا منها هر کدام به نحو عام استغراقی باشند، یک استثنا از چند عام استغراقی مشکله داره. مخرج من متعدد اخراج واحد مشکله داره. ولی اگر ما همه این مستثنا منها رو به نحو یک عام مجموعی فرض کنیم، کأن این سه مستثنا من یک عام مجموعی رو تشکیل میدن. اکرم و عزف و سلم على العلماء یک عام مجموعی است یه استثناء ازشون از این عام مجموعی شده، الا الفساق. از این نگاه مستثنا منه واحد است، استثناء و مستثنا هم واحد است، مشکلی نداره. مرحومای بروجردی در نهایت الاصول صفحه 326 اشکال رو دقیق تر توضیح میدن که با توضیح ایشون مشخص میشه جوابهای مثل مرحوم ایروانی، مرحوم آزیان، مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول نمیتونه پاسخ این اشکال باشه. آقای بروجردی میفرماین در مبحث وضع حروف مگه جمعی از آقایان نگفتن حروف وضع شدن برای نسبت مندکه در طرفین، وجود رابط که معنای حرفی هست یعنی نسبت قائم بین طرفین که مزمحل در طرفین است، به تعبیر ایشون وقتی میگیم الماء فی الکوز ظرفیت موجوده بین ما و این ظرف رو در خارج، این نسبت رو معنای حرفی بازتاب میده. حالا در مانحنفی شما میگید مستثنا منها متعدد است، استثناء واحد است، ادات استثناء وضع شده برای نسبت استثنائیه بین طرفین، مستثنا منه و مستثنا. خب اگر یه مستثنا منه باشه، این عدات که الا باشه نسبت اخراجیه برقرار میکنه بین این مستثنا و اون مستثنا منه. اگر چند مستثنا من هستن و فرض اینه یه نسبت هم بیشتر نداریم، یه عدات استثنا داریم، لازمش این است حقیقت واحده که مندک بین طرفین است تبدیل بشه به حقایق متعدده. یک بار فانی بشه این نسبت در یک عام، دوباره زنده بشه، فانی بشه در عام دوم، سه باره زنده بشه، فانی بشه در عام سوم. حقیقت واحده تبدیل به حقایق متعدده این معنا نداره. لذا استثناء واحد من جمل متعدده، مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند در اصل ثبوت و امکان ثبوتیش ما مشکل داریم. خب دوستان، مباحثی که در وضع حروف ما بحث کردیم مطالعه کنن آقایونی که دستشون هست، ببینن با اون نگاهی که ما در بحث وضع حروف داشتیم از یه اشکال ثبوتی چجور باید جواب بدیم. اونجا اشاره کردن بله؟ یعنی عام مجموعی بگیریم با این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. ما که نمیتونیم به خاطری که یک مشکلی هست بگیم حالا که استثناء به همه باید به همه برگردانیم پس مجموع رو بگیریم. ظاهرش مجموعی نیست، ظاهرش مجموع نیستش. خب نه، همش که علما نیست که، ممکنه مستثنا منها متعدد باشه. اکرم العلماء جالس الفقراء و تواضع للادباء الا الفصاق منهم. شما میخواید بگید حرفی که آغازی ها میزنه، میزنی مجموعهم، مجموعهم، این خلاف ظاهره، اخذ مجموع نشده، تک تکی عناوین اخذ شده در حکم. استعمال در اکثر از معنا، در اسامی مستقل شما استعمال در اکثر از معنا را مجاز بدانید، ولی اگر نسبت حقیقت و ربط حرف آقای بروجردی اینه، یک وجود مزمحل در طرفه، وقت طرف هم هی متفاوت میشه، یعنی یک بار علماء، یک بار فقراء، یک بار ادباء است. این نسبت اخراجیه میخواد یک بار در این طرف نسبت مزمحل بشه، یک بار در اون طرف نسبت، بار سوم در طرف نسبت ثالث مزمحل بشه. یعنی وجودات متعدده است، در حالی که میگید وجود واحده، یه استثناء بیشتر ندارید. موضوع لر عام بگیرید شما، حالا تصویر ببینید، برگردید به بحثای ما در بحث وضع حروف داشتیم. حالا اونجا رو نگاه بکنید شما که ما بحث کردیم، میره اونجا رو مراجعه کنید، یه توضیحی بیارید، بعد ما توضیح میدیم که اشکال ثبوتی چه جور مندفعه. خب خیلی خوب، حالا ببینید همچه میشه گفت، آقایون گفتن اینم نیست. حالا بحث دوم، اینو تحلیل کنید، حرفایی که ما اونجا زدیم خیلی معطل شدیم، حرفای محقق اصفهانی رو، وجود رابط رو، جالب اونجا ثمرات بحث معانی حرفیه رو متعرض شدیم که این بحث معانی حرفیه در اصول چه ثمراتی داره در فقه. یکی از ثمرات بازتابش همی بحثه، اونا رو مراجعه کنید، باز یک اشاره چند دقیقه ای میکنیم روشن میشه. حالا بحث دوم، علا فرض این که ثبوتن اثبات شد، امکان ارجاع استثناء به جمل متعدده وجود داره. حالا در مقام اثبات آیا ظهور کلام رجوع استثناست به جمله اخیره؟ بنابراین سایر جملات به عموم خودشون باقی هستن یا نه ظهور کلام رجوع استثناست به جمیع الجمل؟ پس همه تخصیص و تقلید خوردن؟ یا نه ظهوری نمیتونیم استفاده کنیم. قدر متیقن رجوع استثناست به جمله اخیره و سایر جملات ما یصلح للقرینیه دارن مجمله، هر کدوم هم آثار خاصی دارن. مرحوم آخون در کفایه، خلاصه کلامشون این است که میفرماین قدر متیقن این است که استثناء به جمله اخیره رجوع میکنه، ظهور نه، قدر متیقن اینه فقط. نسبت به سایر جملات استثناء ظهور نداره بلکه مجمل است. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 496 یه تفصیلی مطرح میکنه. خلاصه کلامشون این است که میفرماین استثناء عقیب جمل متعدده بر دو قسم است: تارتن موضوع واحد است که به طبیعت الحال در صدر کلام ذکر شده و بقیه جملات با ضمیر موضوعشون بیان شده است. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء و اطعهم و سلم علیهم الا الفساق. موضوع یک بار ذکر شده، سایر جملات موضوع با ضمیر بیان شده است. اگر جملات متعدده بدین گونه باشد، ظهور کلام این است که استثناء به جمیع الجمل برمی گردد. وجهش این است که استثناء و اخراج یه مخرج و منه میخواد. مخرج و منه همان موضوع یا به تعبیر مرحوم نائینی عقد الوضع است. اون موضوع در صدر کلام ذکر شده الا الفساق، اخراج از اون العلماست. پس بنابراین مراد جدی مولا چنین است: اکرم العلماء المخرج منهم الفساق. اکرم العلماء غیر الفساق و اطعهم، ضمیرم به همون موضوع برمیگرده، موضوع مقید، و سلم علیهم، ضمیر به همون موضوع مقید برمیگرده. پس بنابراین کأن تمام این جملات استثناء رو برای خودشون دارن. در حقیقت استثناء به یه جمله برگشت، به اون موضوع اول، چون ضمیرم به اونا برمیگرده هر کدام محدود میشه. بعد میفرماین اما این که بعضی گفتن عطف به منزله تکرار است یا ضمیر در قوه تکرار مرجع است، این باعث نمیشه که فکر کنید هر جمله‌ای چند علما درش تکرار شده. این تحلیل رو روزای گذشته داشتیم، ضمیر فقط اشاره به مرجع است، صورت واحده. مرحوم ناینی اینجا اشاره میکنه، لذا در قوه تکرار است، نه یعنی دوباره العلماء تکرار شده، یعنی ضمیر اشاره داره به همون مرجع، لذا موضوع واحده. اما اگر موضوعات در جملات مکرر بود، حالا موضوع واحد تکرار شده بود یا موضوعات مختلف بود فرق نداره، مولا گفت اکرم العلماء و جالس الفقراء و تصدق على المساكين الا الفساق. اینجا مرحوم نائینی میفرماید ظاهر این است که استثناء رجوع میکنه به جمله اخیره، وجهش هم این است که استثناء که اخراج است، یه مخرج و منه میخواد، این جمله اخیره موضوع و مخرج و منه لا خواهد بود. مثلا بگید به خاطر تقارب، نزدیکیش با استثناء، اسم ظاهر بودنش، استثناء اخراج از جمله اخیره است لا محاله. بخواد اخراج از سایر جملات باشه احتیاج به قرینه خاصه داره، حیثی که قرینه خاصه نداریم پس بنابراین اخراج فقط از جمله اخیر است، نتیجه اکرم العلماء عام است، چه فاسق چه غیر فاسق، جالس الفقراء عام است، چه فاسق چه غیر فاسق، تصدق على المساکین محدود به فساق خواهد بود. اینم خلاصه کلام مرحوم نائینی. حرفای مرحوم آقای خویی رو در نقد کلام استادشون ببینید، اونا رو هم اشاره کنیم، بعد وارد بشیم تحلیل کنیم بحث رو، ببینیم چه باید گفت. فردا هم خبر خوشحالی تعطیلی رو بدیم با آقایون، انشالله عمر حیاتی بود، شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.